ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. امروز جمعه 21 ماه جوزای سال 1400 هجری شمسی برابر است با 11 ماه جون سال 2021 میلادی. در این برنامه گزارش داریم در مورد این که علمای افغان و پاکستانی در اجلاس خود در مکه خواهان قطع جنگ در افغانستان شدند. یک اشتراک کننده گفت
در اعلامیه کنفرانس هم آمدی بعد از اینکه نیروهای خارجی بیرون می شود دیگه هیچ توجیهی باقی نمیمانه برای از اینکه این جنگ دیگه دوام پیدا بکنه.
یک گروه دیگری از مهاجران افغان از آلمان دیروز به کابل برگردانده شدند. یک تن از آنان گفت
آینده خوبی نمیبینم، به خدا ایجا من خیلی نگرانم، به جانم میتد.
یک چارایی در هلمند به نام خبرنگار کشته شده رادیو آزادی الیاس دایی مسما گردید. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های جهانی. در آستانه اجلاس هفت کشور بزرگ صنعتی جهان رهبران آمریکا و بریتانیا ملاقات کردند. بانوان فوتبالیست در غور به دلیل امنیتی تمرینات خود را متوقف کردند. یک تن از آنان میگوید
تیم منتخب ما نمیتونن به رویه آرام و با آرامش کامل بیاین و به تمرین خود ادامه بدن تا ما آمادگی داشته باشیم در مسابقات بعدی که در مرکز برگزار میشه.
در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار زن و زندگی و آشیانه نشر میشود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع آمریکا میگوید اردوی این کشور عملیات محاربوی و نظارتی را در افغانستان بیرون از سرحدات این کشور آغاز کردند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با هیئت مذاکره کننده دولت ملاقات کرد. یک روحانی پاکستانی که تهدید کرده بود ملاله یوسفزای را میکشد بازداشت شد. تفصیل خبرها. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که اردوی آمریکا عملیات محاربوی و نظارتی را در افغانستان از بیرون مرزهای این کشور قبلا آغاز کرده است. لوید آستین این سخن را در نشست استماعی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه گفت. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آستین در این باره که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، آمریکا برای جلوگیری از سقوط شهرهای بزرگ از نیروهای افغان حمایت هوایی خواهد کرد یا خیر، مشخصاً چیزی نگفت. او اظهار کرد که در مورد اقدامات احتمالی حدس نخواهد زد، اما افزود که پس از خروج نیروها، فراهم کردن حمایت هوایی به قوای افغان بسیار دشوار خواهد بود. وزیر دفاع ایالات متحده گفته که اردوی آمریکا در حال حاضر تیارهای کشفی را برای اجرای گزمه‌های هوایی و ماموریت نظارتی از کشتی‌های تیاره بردار در خلیج فارس به افغانستان ارسال می‌کند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در مورد تسریع مذاکرات صلح صحبت کردند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان در خبرنامه‌ای گفته که آنها روز پنجشنبه در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند. در خبرنامه آمده که در این ملاقات در مورد تمرکز روی موضوعات اساسی ایجندای مذاکرات، پروسه صلح و نقش کشورهای منطقه در قبال صلح افغانستان نیز بحث شده است. خلیلزاد پیش از سفر به دوحه در کابل بود و با رئیس جمهور محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، رهبران سیاسی و نمایندگان زنان در مورد پروسه صلح بحث و گفتگو کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که بالای تجمع طالبان در ولسوالی اشکمش ولایت تخار حمله هوایی کرده است. این وزارت در خبرنامه گفته که این حمله پس از ظهر دیروز صورت گرفت و در آن 8 تن از طالبان کشته شدند. در این حال محمد عظیم افضلی منشی شورای ولایتی تخار میگوید که ولسوالی اشکمش به دست طالبان افتاده است.
چون که از شب به طرف وجه جنگ به شدت ادامه داشت، وجه نیروی کمک هم به وقتش برشان رسیدگی کرده نتونست. اونا به طرف خانبات عقب نشینی کردن، نیروی امنیتی در وجه متاسفانه سقوط کرده به دست طالبان فعلا و وجه تیاره هم ساعت 4 بجه بمبارد کرد.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هم در توییت گفته که این گروه مرکز ولسوالی اشکمش ولایت تخار را تصرف کرده. اما او در مورد وارد شدن تلفات به افراد طالبان چیزی نگفته است. وزارت دفاع و مقام‌های محلی تخار درباره سقوط ولسوالی اشکمش هنوز تبصره نکردند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امشب به مساف تیم عمان برود. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که فوتبالران افغان با آمادگی خوب ساعت 9:40 دقیقه شب به وقت کابل در برابر عمان وارد میدان میشوند.
خب عمان از هر راست که فکر کنین جایگاهش از ما بالاتر هست، اما ما در گذشته هم نشان دادیم که از هیچ تیمی نمیترسیم. ما برای کسب یک نتیجه خوب مقابل عمان به میدان میریم، تمرینات خوبی را داشتیم.
این بازی در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام جهانی و جام ملت‌های آسیا در قطر برگزار می‌شود. پیش از این بازی میان افغانستان و بنگلادش پنجشنبه شب هفته گذشته با تساوی 1-1 پایان یافت. تیم فوتبال افغانستان در میان 56 تیم آسیا در ردیف 41 و عمان در 29 قرار دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک روحانی پاکستانی که تهدید کرده بود ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل را میکشد در ایالت خیبر پختونخوا بازداشت شد. وسیم سجاد یک فرمانده پلیس محلی دیروز گفت که مفتی سردار علی حقانی در منطقه لکه مروت روز چهارشنبه 9 ماه جون دستگیر شده است. این روحانی در یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی تهدید کرده بود که ملاله را به خاطر اظهارات اخیرش درباره ازدواج می‌کشد. روحانی در این ویدیو دیده می‌شود که مسلح روی استیج ایستاده است و از مردم می‌خواهد که بالای ملاله هنگام بازگشتش به پاکستان حمله انتحاری کنند. ملاله در اوایل این ماه در مصاحبه با یک مجله بریتانیایی گفت هنوز نمی‌داند که مردم چرا ازدواج می‌کنند. او همچنان گفته که اگر می‌خواهید فردی در زندگی خود داشته باشید چرا مجبور هستید که اسناد ازدواج را امضا کنید. روحانی پاکستانی ادعا کرده که ملاله با این سخنان خود به اسلام توهین کرده است. ملاله یوسفزای در حمله طالبان پاکستانی در سال 2012 شدیداً زخمی شد و از آن زمان به این طرف در بریتانیا زندگی می‌کند. دومیان تارل مرد فرانسوی که به صورت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه سیلی زد به 4 ماه زندان محکوم شد. حکم حبس تارل توسط محکمه در شهر جنوب شرقی ولنس روز پنجشنبه صادر شد. این مرد روز سه‌شنبه مکرون را هنگام سیلی زد که او در یک شهرک در جنوب فرانسه به احوالپرسی با مردم آغاز کرد. تارل به حمله به یک مقام دولتی متهم است. مجازات این کار حد اکثر 3 سال زندان و 45,000 یورو جریمه در پی دارد. وی به 18 ماه زندان که 14 ماه آن حبس تعلیقی است محکوم شده است. این مرد فرانسوی دلیل این کارش را نارضایتی از مکرون خوانده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عالمان دینی افغانستان و پاکستان خواهان قطع جنگ و خونریزی در افغانستان شدند. آنها در یک نشستی که به میزبانی عربستان سعودی در شهر مکه معظمه برگزار شد، تمام اشکال افراطیت و دهشت افغانی را مردود دانستند. این نشست با صدور قطعنامه 14 ماده‌ای با پایان رسید. بیشتر در این گزارش.
عالمان دینی افغانستان و پاکستان تمام انواع خشونت و افراطیت را نکوهش کردند و روی برقراری صلح در افغانستان تاکید ورزیدند. در قطعنامه که در پایان نشست این علما صادر شد، خواسته شده که خونریزی در افغانستان باید متوقف شود. مولوی عطارحمان سلیم، معاون شورای عالی مصالحه ملی، یکی از اشتراک کنندگان نشست بود. آقای سلیم در گفتگو با رادیو آزادی این نشست را در زمینه برقراری صلح و ختم جنگ در افغانستان مهم خواند.
در اعلامیه کنفرانس هم آمدی علمای افغانستان، پاکستان و علمای افغانستان به خاطر برقراری صلح در افغانستان تمام مسائل را به خط بدن، حتی از عام مسلمان ها خواهش کردن و خصوص از علما که در این راستا با جدیت عمل بکنن. انتحار و انفجار و قتل و کشتار را مردود دانستن، به خصوص به گفته خود یکتوا بعد از اینکه نیروهای خارجی بیرون می شود دیگه هیچ توجیهی باقی نمی ماند برای از اینکه این جنگ دیگه دوام پیدا بکنه و این جنگ ادامه پیدا بکنه.
نشست عالمان دینی افغانستان و پاکستان به میزبانی عربستان سعودی روز پنجشنبه در شهر مکه برگزار شد. بسیاری از اشتراک کنندگان به طور آنلاین در نشست حضور یافتند. محمد قاسم حلیمی، وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان، در رأس هیئت عالمان دینی این کشور قرار داشت. هیئت علمای دینی پاکستان را نورالحق قادری، وزیر امور اسلامی آن کشور، رهبری می‌کرد. در بخشی از قطعنامه از اطراف دخیل در جنگ در افغانستان خواسته شده که به خونریزی پایان بدهند و از اقدامات تحریک کننده علیه یکدیگر خودداری کنند. در قطعنامه همچنان خواسته شده که گفتگوهای صلح باید به طور صادقانه به پیش برده شود تا افغانان به صلح دست یابند. طالبان در مورد قطعنامه نشست مکه مشخصا تبصره نکردند، اما گفتند که پالیسیشان از سال 2001 این بوده که مشکلات از طریق گفتگو حل شوند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو آزادی گفت این گروه برای پیشبرد گفتگوها آماده است. مذاکرات بین افغانان بر اساس توافق امریکا و طالبان در 12 ماه سپتامبر پارسال، یعنی نزدیک به 9 ماه پیش در دوحه افتتاح شد، اما گفتگوها به طور بطی و وقفه‌ای پیش رفته و در آن کدام پیشرفت عمده هنوز صورت نگرفته است. طالبان تا کنون به درخواست‌ها برای آتش‌بس در افغانستان پاسخ رد داده و گفتند که پس از پیشرفت در گفتگوها آتش‌بس خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پناهجویان افغان که از آلمان بازگشتند میگویند نگران آینده ناروشن در اینجا هستند. در این هفته 42 پناهجوی افغان را آلمان اخراج کرد. در این گزارش برخی از آنان حکایت‌های از زندگی در مهاجرت و بازگشتشان به افغانستان دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
بازو مرگاف که عکس جمشید از زده در وجود افغان به 3 دفعه پلیس آمده پشتش.
این نوار صوتی از دوست جمشید 24 سال است. از خطر بازگشت به آلمان برایش میگوید.
از اون خاطر مرگاف خبر بتیم تن که نبیه
باشه. او باشنده ولایت بغلان است. جنگ و ناامنی از یک سو و امید برای فردای بهتر از سوی دیگر او را مجبور کرد تا 6 سال پیش راهی آلمان شود. می گوید با وصف این که در آلمان با زبان آشنا شد و کار نیز می کرد، اما 2 بار به درخواست پناهندگیش پاسخ رد داده شد. اخراج شمار زیادی از کسانی که همانند او در انتظار کسب پناهندگی بودند سبب شد تا او از آلمان فرار کند و به فرانسه برود.
بهترین وظیفه ما در آلمان داشتم، مدت 6 سال در آلمان بودم، 4 سال کار سفید کردم، تکسام برشان دادم، مالیام برشان دادم، سر از اون مرا 2 بار منفی داد و سر از اون که 2 بار مرا منفی داد من مجبور شدم که کشور سیوم انتخاب کنم و مجرد ترک کردم. 2 بار حتی 2 بار رفیقای ما از آلمان امرای ما تماس گرفت که 2 بار پشت تو پلیس آمده بود میخواست رام دیپورت کنه. در جمع می دیپورتیا دیگر نه کدام خلاف داشتیم، نه کدام جرم داشتیم، نه کسر زده بودیم، نه دیگه بودیم، در وظیفه خود میرفتیم، در وظیفه خود می آمدیم، زبان شاید داشتیم.
با این حال تنها روز 4 شنبه 42 پناهجوی افغان از سوی آلمان اخراج شد. یکی از آنان شاهولی 36 سال است. می گوید پس از 24 سال زندگی در ایران او همراه با خانواده به آلمان رفت. حالا پس از 6 سال زندگی در آلمان از آنجا بازگشتانده شده است. خانم و 3 فرزند شاهولی در آلمان هستند. می گوید در افغانستان کسی را نمی شناسد و نخستین بار است که به اینجا آمده است.
تشمه دیپوردی ماماد. گفت تو باید بری. گفت ما گفتم یه دیگه تقاضای پناهندگی کردم. گفتم چکار میشه؟ گفت اونه گفت الان گفت وقت نیست. گفت کنی سر. گفت تو باید گفتونه اینجا بکنی پس بگیری. گفت الان وقت نیست، باید تو دیپورت شدیم. آینده خوب ایجو نمیبینم بخدا. ایجو من خیلی نگرانم، با جانم میترسم. بازم ما ایجو نمیتونم بالاخره بچم. ما ایجو بزر نشدم. ما اصلا ایجو ندیدم.
با این حال عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با این که نگرانی های امنیتی را میپذیرد اما میگوید
بعضی از مؤسسات همکار در این قسمت همکاری دارند، در قسمت سفری را بر از اینا همکاری میکنند و در این حال در قسمت اشتغال هم کار فعالیت صورت میگیرد، اما خیلی دشوار است که برای تمام عودت کننده ها فرصت کار و اشتغال از سوی وزارت مهاجرین مهیا شود. از این لحاظ بعضی مراکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است که اینا میتونن در اونجا شامل شوند و کار بکنند.
به گفته آقای انصاری، شمار مجموعی پناهجویانی که از سال 2016 به این سو از آلمان به گونه اجباری و یا هم داوطلبانه برگشت داده شدند به 5218 تن می رسد. بر اساس آمارهای رسمی این وزارت، اکنون حدود 6.5 میلیون شهروندان افغانستان در کشورهای خارجی پناهنده و پناهجو هستند که بیشتر آنان در ایران و پاکستان به سر می برند. اگرچه دلیل بیشتر این مهاجرت ها جنگ و ناامنی هایی است که هر از گاه جان مردم را می گیرد، اما حالا بازگشت دوباره اینان به افغانستان ناامیدی بیشتری را از آینده نچندان روشن برای آنان بیشتر کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست جمهوری افغانستان رسماً چاراهی را در ولایت هلمند به نام الیاس دایی، خبرنگار کشته شده رادیو آزادی، مسمی کرد. ریاست جمهوری این اقدام را برای حمایت از خبرنگاران و آزادی بیان انجام داده است. خانواده الیاس دایی این عمل حکومت را ستایش می کنند، اما امید کارهای بیشتر از سوی حکومت را دارند. از سوی دیگر، نهادهای حامی خبرنگاران خواستار مجازات عاملان خشونت‌ها در برابر خبرنگاران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست جمهوری پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ را برای نامگذاری یک چهارراه در هلمند به نام الیاس دایی، خبرنگار کشته شده رادیو آزادی، منظور کرد. مکتوب این منظوری امروز به رادیو آزادی رسیده است. در این مکتوب به نقل از رئیس جمهور غنی نوشته شده، به هدف حمایت از خبرنگاران و آزادی بیان، در مطابقت با پیشنهاد ارائه شده نامگذاری چهارراهی در هلمند را به نام شهید الیاس دایی تایید میکنم. دواخان مینپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، به رادیو آزادی گفت از این پس این خیابان رسما به نام الیاس دایی یاد خواهد شد.
هلمند که در آزادی رادیو در شهید سوی خبری
است. این پیشنهاد توسط کمیسیون مرکزی نامگذاری جاده و خیابان‌های وزارت اطلاعات فرهنگ تصویب شد و برای جمهور ارائه شد و وی آن را تایید کرد.
چهارراهی الیاس دایی در هلمند در جاده مقام ولایت و در نزدیکی خانه او است که پیشنهاد نامگذاری آن در ماه حمل امسال از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت و با همکاری جامعه خبرنگاری هلمند ارائه شد و برای منظوری به ریاست جمهوری فرستاده شد. خانواده الیاس از تصمیم دولت استقبال می کنند، اما می گویند به دلیل خدمات و تلاش های دایی باید مکانهای بیشتری به نام او نامگذاری شود. مدثر دعوت، برادر الیاس دایی، به رادیو آزادی گفت
شهید دایی به هلمند خیلی کار کرد. در سخت‌ترین شرایط و در هر حالت صدای هلمندیان بود. این خواست خانواده ما نه، بل خواست تمام هلمندیان است که مکانهای بیشتر به نام او نامگذار شود، مانند مکاتب و جاهای دیگری که به فعالیت‌های خبرنگاری ارتباط دارد.
الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، 22 عقرب سال گذشته در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی بر موترش جان باخت. حکومت افغانستان از بازداشت یک تن به اتهام دست داشتن در قتل دایی خبر داد، اما تاکنون جزئیات بیشتر در این باره نداده است. از سوی دیگر، نهادهای حامی خبرنگاران خواستار مجازات عاملان خشونت‌ها در برابر خبرنگاران هستند. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، به رادیو آزادی گفت حکومت باید به درستی در مورد قتل‌ها و خشونت‌ها علیه خبرنگاران تحقیق کند.
ولی مسئله مهمی است که آیا قضایای خبرنگاران بررسی میشه؟ آیا امنیت خبرنگاران گرفته میشه؟ آیا قضیه شهید دایی که گفته شد یک بار که یک نفر گرفته شده به خاطر مظنونیت، بعد گفتن یک گروه از بعد گفتن یک نفر دیگه است و هیچی تا امروز معلوم نشد به صورت جدی، آیا قضیه اینا بررسی شده یا نشده؟
با این حال دولت افغانستان اطمینان داده است که در مورد هر گونه خشونت علیه خبرنگاران و قتل آنها تحقیق خواهد کرد و نتیجه تحقیقات خود را درباره شمار زیادی از این دوسیه‌ها اعلام خواهد کرد. با آن هم تاکنون نگرانی‌ها از افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران وجود دارد. بر اساس آمار نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، از آغاز سال 2021 میلادی تا کنون 9 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. این آمار در سال 2020 میلادی 16 تن بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 9:20 است. حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته که ایالات متحده در این مورد غور میکند که اگر نیروهای افغان با بحران روبرو شوند، از حمله های هوایی علیه طالبان کار گیرد یا نه. در مطلب آمده که وزارت دفاع ایالات متحده در این مورد غور میکند که اگر کابل یا شهر بزرگ دیگر افغانستان با خطر سقوط به دست طالبان روبرو شود، از تیاره های جنگی و تیاره های بی سرنشین کار گیرد یا نه. اما در مطلب آمده که هنوز در این مورد تصمیم گرفته نشده است. وبسایت آنلاین بلومبرگ نوشته که ترکیه گفته که برای حفظ امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل به حمایت مالی و نظامی نیاز دارد. در مطلب آمده که ترکیه از دیگر متحدان ناتو خواسته که در زمینه کمکش کنند. در ادامه مطلب بلومبرگ می‌خوانیم که قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حاشیه نشست سران ناتو به روز دوشنبه در بروکسل در این مورد هم بحث کنند. ایالات متحده و دیگر متحدان ناتو در حال تکمیل کردن روند خروج کاملشان از افغانستانند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قبلا گفته که تمامی نیروها تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون خواهند شد. اما روزنامه نیویورک تایمز اخیراً از قول مقام‌های نظامی گزارش که ممکن است که تمامی نیروها تا اواسط ماه جولای افغانستان را ترک کنند. اما آمریکا مأموریت دیپلماتیک خود را در افغانستان حفظ خواهد کرد و بنابراین برقراری امنیت میدان هوایی کابل مهم پنداشته می شود. پیش از این یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو هم گفته که حفظ امنیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل برایشان مهم است. روزنامه دیلی صباح چاپ ترکیه هم در این مورد نوشته. در مطلب آمده که مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه و تازگی گفته که در مورد حفظ امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی با دیگر متحدانشان از جمله ایالات متحده بحث میکنند. اما او افزوده که هیچ کشور نمیتواند که این مسئولیت را بدون حمایت به عهده گیرد. نویسنده گفته که انقره پیشنهاد کرده که بعد از خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان در برقراری امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل کمک خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران ایالات متحده و بریتانیا در نخستین دیدار رو در رو درباره تعمیق و تقویت مشارکت دراز مدت میان کشورهایشان تعهد کردند. رئیس جمهور جو بایدن و صدر اعظم بریتانیا بوریس جانسن پیش از نشست هفت کشور بزرگ صنعتی جهان دیروز ملاقات کردند. بایدن برای اشتراک در نشست سران این هفت کشور به بریتانیا رفته است. در این گزارش بیشتر میشنوید.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مایل است که با بریتانیا روی یک رشته موضوعات کار کند. جانسون این سخن را پس از دیدار با بایدن روز پنجشنبه گفت.
موضوعات بزرگی را تحت پوشش قرار دادیم. این دلچسپ است که به اداره جو بایدن و خودش گوش داده شود، زیرا کارهای زیادی است که می خواهند با ما مشترکاً انجام دهند، از امنیت گرفته تا ناتو و تغییر اقلیمی. این فوق‌العاده است.
صدر اعظم بریتانیا افزود که با رئیس جمهور ایالات متحده حدود 1:20 بحث و گفتگو کرده است. قرار است بایدن در اولین سفر خارجیش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده به متحدین اروپایی بار دیگر اطمینان بدهد که ایالات متحده یک شریک قابل اعتماد است. رئیس جمهور جو بایدن پس از دیدار با صدر اعظم بریتانیا اعلام کرد که ایالات متحده 500 میلیارد دوز واکسین ضد کرونا خریداری و به کشورهای کم عاید اهدا خواهد کرد. بایدن گفته که واشنگتن این کار را برای نجات زندگی انسان‌ها انجام می‌دهد. بایدن و جانسون پیش از اجلاس سران هفت کشور صنعتی جهان ملاقات کردند. قرار است این نشست امروز در بریتانیا برگزار شود و در آن رهبران پنج کشور دیگر عضو گروه هفت، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن هم اشتراک خواهند کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برخی از بانوان فوتبالیست در ولایت غور به دلیل تهدیدات امنیتی تمرینات خود را متوقف کردند. بسیاری از آنان از بازگشت طالبان هراس دارند، زیرا نیروهای بین المللی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فهیمه جامی 17 ساله در کنج حولی خانهشان لباسشویی می کند. او یک ماه پیش در این ساعت با دوستانش در استادیوم ورزشی فوتبال می کرد. فهیمه عضو تیم منتخب بانوان فوتبالیست می گوید که گروه طالبان او و خانوادهش را تهدید کردند که نباید فوتبال کند.
خود ما زیر تهدید هستیم، خانواده ما زیر تهدید هستند و نباید گروه طالبان نباید به این تعداد خود ادامه بتنن، خشونت را بس کنن. ما ورزش عشق ماست، به این ورزش علاقه داریم و عشق ماست، میخواییم میشه ادامه داشته باشه و میشه فوتبال کنیم.
برخی دوستان و همتیمان فهیمه مانند یاسمین یوسفی در یک مکان سربسته تمرین میکنند. یاسمین نیز میگوید نسبت به گذشته محدود شده است.
ما در 6 ماه آخر خیلی کم کم تمرین داشتیم، از خاطر که مشکلات زیاد بوده، ناامنیتی زیاد بوده، تعدادات وجود داشت، از همین خاطر ما اندک تمرین داشتیم، یعنی واقعا تمرینات خیلی کم ناکافی بوده.
تیم منتخب دختران فوتبالیست غور دو بار در مسابقات مرکزی جایگاه سوم و چهارم را به دست آوردند، اما اکنون آنان هراس دارند که با بیرون شدن نیروهای بین المللی در 11 سپتامبر دیگر نتوانند فوتبال کنند. ماپیکر قفوری مسئول کمیته فوتبال بانوان در ولایت غور است. بانو قفوری تهدیدات نسبت به دختران فوتبالیست را تایید می کند و از حکومت می خواهد.
در کل تیم منتخب ما نمی تونند با رویه آرام و با آرامش کامل بیاین و تمرین خود ادامه بدن تا ما آمادگی داشته باشیم در مسابقات بعدی که در مرکز برگزار میشه. خواست ما از همین مسئولین همی است که تیم منتخب ما حمایت کنند تا بتونیم در آینده به مسابقات بعدی اشتراک کنیم و دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
به گفته خانم قفوری اکنون در غور بیشتر از 100 بانو در ترکیب 8 تیم فوتبال می کنند. جان محمد حیدری رئیس فدراسیون فوتبال ولایت غور نیز نگران است.
تهدیدات امنیتی هم همیشه باعث شده در خانواده های اینا و خود از اینا کم کم اینا از این قسمت ترس و حراس و نگرانی دارن و همین نگرانی باعث میشه که آیسته آیسته ما فوتبال بانوان در غور از دست بدیم.
قاری یوسف احمدی از سخنگوان گروه طالبان میگوید که تا اکنون آنان گزارش را ندارند که افرادشان مانع فعالیت این بانوان شده باشند، اما فوتبال از سوی بانوان را کار نادرست و خلاف شریعت اسلامی میداند. این بانوان فوتبالیست در حال نگرانی وضعیت امنیتی هستند که در این اواخر حمله بر زنان به ویژه خبرنگاران و فعالان مدنی در افغانستان افزایش یافته است. بانوان فوتبالیست میگویند که ناامنی و نگرانی‌های آنان پس از آغاز خروج نیروهای آمریکایی در اول ماه می شدت گرفت. آنان اکنون انتظاری به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح میان افغانان را دارند. هیئت‌های گفتگو کننده دولت افغانستان و گروه طالبان برای تسریع گفتگوهای صلح پس از یک وقفه نسبتاً طولانی به تفاهم رسیدند. دو طرف گفتند که سه‌شنبه شب در دوحه با هم دیدار و درباره مذاکرات گفتگو کردند. فهیمه و هم تیم‌هایش نگرانیشان این است که در گفتگوهای صلح دستاورد زنان و حقوق آنان قربانی نشود.
پیام ها و نظریات شما.
ژورنالیست زتیار هستم از ولایت دایکندی. ما افغان ها تشنه صلح و امنیت هستیم، از جنگ خسته شدیم و اشک جنگ و خشونت ها تا به هنوز از چشم ما خشک نشدند. ما افغان ها صاحب یک کشور آزاد و مرفه باشیم.
ولایت بلخ ولسوالی زهاری هستیم. یگانه آرزوی ما همین است که در وطن ما صلح و آرامش باشه. ما فقط از همه طرف ها می خواهیم که در افغانستان صلح بیارن.
صلح یک ضرورت این مبرم این ملت و مردم است و صلح همینطور که ما در ماه مبارک رمضان تشنه یهو میشیم، همینطور این ملت تشنه به صلح است. دیگر ملت خسته شده از قتل و قتال، از تباهی، بربادی، خونریزی، بی‌عدالتی ها، فقر و بیچارگی ها، بیکاری ها.
ما از ولایت بغرس و باشنده غرمش هستیم. ما می خواهیم که باید همه کمهای افغانستان به هم دست به هم دیگر بده در افغانستان صلح پایدار به وجود ده.
ما از ولایت کاپیسا صحبت از صلح میشه که بسیار کار نیک و خوب است. همه مردم افغانستان باید از این فرصت استفاده کنه و یک صلح پایدار به کشور خودشون ایجاد کنه. اگر صلح نیاید و این قوای خارجی خارج شود دیگه افغانستان خیلی بدبخت میشه. بهترین راه همین است که صلح بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید اردوی آمریکا عملیات محاربوی و نظارتی را در افغانستان از بیرون مرزهای این کشور قبلا آغاز کرده. لوید آستن وزیر دفاع این کشور این سخن را در نشست استماعی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه گفت. زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در مورد تسریع مذاکرات صلح صحبت کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که بالای تجمع طالبان در ولسوالی اشکمش ولایت تخار حمله هوایی انجام داده است. در این حال محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار میگوید که ولسوالی اشکمش به دست طالبان افتاده است. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امشب به مصاف تیم عمان برود. فیروز مشروف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت فوتبالران افغان با آمادگی خوب ساعت 9:40 شب به وقت کابل در برابر عمان وارد میدان میشوند. یک روحانی پاکستانی که تهدید کرده بود ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل را میکشد در ایالت خیبر پشتونخوا بازداشت شد. وسیم سجاد یک فرمانده پلیس محلی دیروز گفت که مفتی سردار علی حقانی روز چهارشنبه 9 جون دستگیر شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم دو برنامه افتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می‌رسد. تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می‌شنوید، اما پیش از آن زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی
بیدن. جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
السلام علیکم شنونده های عزیز، امید که شب و روزتان با خیر و عافیت بگذره. چرا بعضی از مردان ذوق و خواست خود را بر خانمشان تحمیل می کنند؟
هر چیز را که بیارم مخلوق می گویم که این چیز خراب است، بعض برش می گویم خواهم آوردم بکشش.
وقتی از لباس گرفته تا وسایل و حتی خانه محل بود و باش همه و همه بر زن تحمیل شود، این نوع زندگی بر زن خوشایند خواهد بود؟
تو چی کار هستی؟ تو یک زن هستی، چینت باش؟
دست کم گرفتن ذوق و سلیقه زن در همه امور خانه کدام مشکلات را در زندگی زن و شوهری به میان میرد و چی تأثیرات را بر روح و روان زن بر جا میگذارد؟ در این برنامه هفتوار زن و زندگی روی همین موضوع صحبت میکنیم. معمولاً همانطور که بعضی از زنان سعی می‌کنند در هر شرایط همراه همسرشان باشند و او را تنها نگذارند، در مقابل از شوهر نیز این توقع را دارند که به خواست، ذوق و نظر اونا احترام بگذارند. در حالی که بعضی از مردان از لباس، وسایل ضروری خانه، مواد غذایی و حتی محل بود و باش و خانه‌ای که در او زندگی می‌کنند را به ذوق خود انتخاب کرده و زن را مکلف به پذیرش و پسند او می‌دانند. مرضیه خانمی که در حدود 40 سال عمر داره میگه در مدت 19 ساله که از ازدواجشان می‌گذره، شوهرش او را برابر به یک حیوان دانسته و به خواست و نظرش هیچ ارزش قائل نیست.
و هم میگه تو گوه است، زن چه کارش چین؟ بری زیاد کهش به تقلیف هستم، خود چطور کنم به خاطر اولاده ایم دیگه هر مشکلی رک سرم میاره ما میکشم. زن داری خر داری، چه کنه آدم؟ اجدان از دا سال از آروسیم شده با. هر چیز رک بیارم مخلوق میگویم که این چیز خراب است، پس ببرش میگویم که هر چیز آوردم خاکم آوردم بکشش ما آوردیم. هر کار رک میکنه بدل خود میکنه، من هیچ عقل ندارم که سر از گب بزنم یا بدل من کار کنم.
نورزیا باشنده ولایت کاپیسا یکی دیگه از زنان متضرر از دست کم گرفته شدن از سوی شوهرش است. او نیز میگه در خانه‌ای که ده ها نوه مشکل داره مجبور از زندگی کنه چون شوهرش انتخاب کرده. میگه آرزو داره وسایل مورد ضرورت خانه مانند پرده، فرش، پوش و توشک و امثال اینا را به ذوق و سلیقه خودش انتخاب و خریداری کنه. اما به این کار شوهرش اجازه نمیده. او مجبور است حتی لباسهایش را نیز به رنگ و دوخت مورد پسند خود نپوشه.
شوهر چی میگه؟ تو چی کار هستی؟ تو یک زن هستی، چینت باش. هر کاری که من کردم هر سای اجازه یک من دادم چیزی گفتم نان بخور بخور، نگفتم نه نه. خانه بود اینی خوب تر بود خراب از منی میگه میمی هر چی بود قبولش کن. خوبش هستی یا خراب از دگه دلت خوش کوی نمیره. اگه خوراکا باش، اگه پوشاکا باش میخوای بخری، اونا میگه تو حق نداری.
اما زنان هم وجود دارن که ذوق و سلیقه و انتخاب اونا ده همه امور مربوط به خانه و شخص خودشان از طرف مرد خانواده در نظر گرفته میشه. عفیفه پوپل باشنده ولایت فاریاب یکی از این مثال هاست.
چون یک مرد است مثلا یک خانه میخره، یک خانه گرو میگیره یا مثلا کرا میگیره، اولتر از همه خودش میره و خانه رو خوش میکنه به ذوق خود، به شوق خود. همه ایره فکر نمیکنه که یک خانم هم حق داره، چون زندگی مشترک میباشه. خانم هم دلش میخواد که به ذوق خود مثال خانه را تنظیم کنه. در خانه ما مثلا ما همیشه وقت که ذوق ما پذیرفته میشه، مثلا من میرم ظروف خانه میخرم، دکوریشن خانه درست میکنم، تلویزیون میخرم، فرش میخرم. مبالغه نشد، ذوق خوب از همیشه وقت پذیرفته میشه در خانه ما.
اما خانم پوپل میگه در ولایتشان مانند او زنان کمی است که بتونن به ذوق و انتخاب خود از بازار خریداری نمایند و در انتخاب لباس و وسایل و مواد غذایی برای خانه نظر اونا پرسیده شود. اما آنده مردان که ذوق و انتخاب خود را بر زن تحمیل میکنن چی دلیل دارن؟ خانقا باشنده ولایت ننگرهار در این مورد میگه
همه چیز از سر تا پا گرفته کالا در خانه، هر چیز سامان که کار است کل چیزا خود ما خرید میکنیم، خود ما میبریم، لیکن در بازار نمیتونیم که ما را بیاریم یا خودشان خرید کنن. یعنی در خانواده ما خود ما هیچ نمیخوایم که زن یا بغیر کدام ورسی از خود یا باشه، ما نمیریم، هیچ بیرون نمیبریم.
شمیلا مشعل بیگی یکی از فعالان حقوق زن از ولایت کاپیسا میگه با زنان زیاده در تماس است که فیصدی بیشتر اونا از این نوع حق تلفی در رنج هستند. او از عملی کردن برنامه های آگاهی بر خانواده های اونا یادآوری میکنه.
مردا هم درست از خواسته خودشان معتبر است، حداقل زن هم من حیث انسان نا سرشان حساب کنن، من حیث همسر، دوست، رفیق و من حیث یک فعال مدنی آگاهی دیگه بسیار زیاد داشتیم، نه تنها بر خانم ها، بر آقایان. یعنی برنامه مشترک داشتیم برشان از طرف نهادهایی که داریم ما، نهاد خود ما و نهادهای مشترک جامعه مدنی و برای آقایان و همچنان برنامه‌ای که برای فعلا روی دست داریم ما، حقوق زن از دیدگاه اسلام و پرنسپ های بین المللی که فعلا در حال تطبیق هستیم. هی برنامه را
تحمیل زندگی بر زنان در شرایط عدم رضایتشان و در نظر نداشتن ذوق و انتخاب اونا چی تأثیرات در رفتارها، روح و روان و رابطه ای زنان با شوهر و در اجتماع داشته میتونه؟ این معلومات را از نورالله سلطانی، روانشناس افغان میشنویم.
بدون شک که در نظر گرفتن سلیقه و ذوق خانم ها در انتخاب وسایل و ابزار زندگی مشترک و خانوادگی بسا مهم و قابل ارزش است. خانم ها دارای